هشتگ خبر.
عرضه 5 محصول در طرح فروش مشارکت در تولید ایران خودرو. گروه صنعتی ایران خودرو طرح فروش مشارکت در تولید 5 محصول خودرو از امروز 3 آذر به مدت 4 روز به اجرا می‌گذارد. گروه صنعتی ایران خودرو طرح فروش مشارکت در تولید 5 محصول خودرو برای مشارکت در تولید دنا پلاس، پژو 207 دستی، پارس تیو 5، رانا پلاس و سورن پلاس به اجرا می‌گذارد. موعد تحویل خودروها از فروردین تا آذر 1401 پیش بینی شده. سود مشارکت در نظر گرفته شده نیز بر اساس نوع محصول از 9% تا 12% متفاوت خواهد بود. از اینکه در بخش دوم برنامه ها ما را همراهی می کنید بی نهایت سپاسگزاریم.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه چالش، در برنامه امروز چالش به بخش مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب میپردازیم. در بیانیه مهم و راهبردی که رهبر معظم انقلاب به عنوان گام دوم در 40مین سال پیروزی انقلاب منتشر شد به مسئله اقتصاد این گونه اشاره کردند که تأکید کردند بر تقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه. به واقع جایگاه و اهمیت اقتصاد خودکفا و مستقل در کشور ما کجاست؟ این موضوع برنامه امروز چالش هست. 3637 سامانه پیام کوتاه ماست و 3162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی صدا و سیماست. بسته رادیویی حامد مهاجری رو به اتفاق میشنویم.
در بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب که با عنوان گام دوم در 40مین سال پیروزی انقلاب منتشر شد به مسئله اقتصاد اینگونه اشاره شده: تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دوچار چالش ساخته. چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. در این بیانیه مهم 7% ذخایر معدنی جهان با وجود 1% جمعیت جهان، منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوع کشاورزی و باقی و اقتصاد بزرگ و متنوع مهمترین ظرفیت‌های مادی کشور برای تحقق اقتصاد قوی اعلام شده. حجت الاسلام محقق نیا، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
حد اکثر بازدهی، حد اقل امکانات، این چیزی که اسلام یاد ما داده، روحیه ائمه ما یاد ما داده، کمترین برداشت شخصی بیشترین نفع برای مردم. این روحیه انقلابی رو ما تو جنگ داشتیم، تو خیلی از جاها داشتیم. اون جایی که این روحیه انقلابی بود که ما بدون چشم‌داشت کار کردیم، بدون نام کار کردیم. امروز شهدای رو شما می‌بینید که بعد از شهید شدن تازه مشهور شدن. این فرهنگ، اگر فرهنگ امثال ابراهیم هادی تو این کشور جا بیفته، ما می توانیم مسیر 200 ساله رو برای توسعه در عرض چند دو دهه ببریم جلو. ما در مسیر توسعه 200 سال عقب نگه داشته شدیم. ببینید بیسمارک، امیرکبیر و میجی در ژاپن هم عصر بودند. میجی و بیسمارک با هم رفتن جلو، ولی امیرکبیر سربنیست شد و نذاشتن انگلیس ها که این بمانه در این کشور. ما 200 سال عقب افتادیم تو مسیر توسعه. کی میتوانیم این 200 سال رو جبران کنیم با توجه به اینکه اونها دارن با سرعت باد و با سرعت نور جلو میدن؟ اون چی که کمک میکنه به ما روحیه انقلابیه. و من عرضم اینه، هر دولتی، هر فرقه‌ای، هر گروهی، هر باندی اگر لوس بکنه این روحیه انقلابی رو و باعث شماتت بچه‌های انقلاب بشه، خیانتی بزرگ کرده که غیر قابل بخششه و خدا از اون نخواهد گذشت.
در این بیانیه مهمترین عیوب ساختاری اقتصاد کشور، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشایی که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد، عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و مصرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی برشمرده شده و مهمترین راه حل را هم درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌ها و سپردن کار به دست یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی می‌دانند. منشور و نقشه راه اقتصاد کشور که مقام معظم رهبری برای دولت و ملت به ویژه جوانان در گام دوم انقلاب ترسیم کردند، همان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که 29 بهمن سال 1392 توسط ایشان ابلاغ شده.
جناب آقای دکتر محمد کهندل، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد، مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر کهندل، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
من هم سلام خدمت آقای راسخ عزیز، مجری محترم برنامه چالش رادیو اقتصاد دارم و همچنین به همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کهندل، توی همچین شرایطی که اقتصادها اینقدر به هم وابسته هستن، ما چطور میتونیم اقتصاد مستقل و خودکفا داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که عنوان میشه ما کشوری باید مستقل باشیم و خودکفا، معنی این به این معنا نیست که ما خدمت شما عرض کنم که مرزهای کشور رو ببندیم و شرایطی رو فراهم بکنیم که نه ارتباطی با کشورهای همسایه و غیر همسایه داشته باشیم و صرفاً مسائل و مشکلات خودمون رو به شکل یک اقتصاد معیشتی خودمون تامین بکنیم. نه، اصلاً منظور این نیست. ببینید، اون چیزی که به اصطلاح مهم هست، شما ملاحظه میکنید اگر اقتصادی مستقل باشه، به عنوان مثال یکی از شاخصهاش باید این باشه که نظام ارزی مشخصی داشته باشه و این نظام ارزی به سمت نظام ارزی شناور بره.
بله.
و این نظام ارزی شناور شرایطی رو به صلاح داشته باشه که اقتصاد کشور از طریق نوسانات ارزی دچار چالش نباشه.
بله.
اگر ما صادراتی، یعنی حداقل صادرات ما به صورتی باشه که بتواند واردات ما رو تامین بکنه،
بله،
اگر یک همچین اتفاقی افتاد، قطعا خدمتش رو عرض کنم که معنیش وابستگی نیست.
درسته.
اگر ما توانستیم به اندازه واردات حداقل تونستیم صادرات داشته باشیم، این معنیش وابستگی نیست.
بله.
اینه که به اصطلاح واردات ما داشته باشیم، این منفی نیست. قطعا یک اقتصاد نمیتواند در همه زمین ها مزیت نسبی داشته باشه، کما اینکه نمیتواند همه علوم رو کسب بکنه.
درست.
من اینجا یک نقطه ضعیف رو میخوام خدمت شنوندگان عزیز و حسالی
بفرمایید
و مهمان محترم عرض بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید مزیت نسبی که در دنیا مرسومه در حوزه اقتصاد معنیش این نیست که یک کشوری یک مزیت نسبی در فلان کالا یا فلان صنعت داره
بله.
و بعد دیگه نمیتونه داشته باشه، یعنی بعد مثلا از اون حوزه دست بکشه خدمتش رو عرض کنم متوسل بشه به محصول کشوری یا کشورهایی که اون مزیت نسبی رو دارن
بله.
نه ببینید اون چیزی که مزیت نسبی ایجاد میکنه در کشورها یک زمانی خدمتش رو عرض کنم که وجود معادن بود، دسترسی به معادن، دسترسی به نیروی کار ارزان، دسترسی به معادن مواد اولیه ارزان
بله.
ولی واقعا الان دیگه این نیست. اون چیزی که الان مزیت نسبی آفرین است برای کشورها دانشه
بس.
اگر ما توانستیم در هر حوزه‌ای کسب دانش بکنیم و فناوری‌های اون حوزه رو بر اساس دانشی که در داخل کشور تولید شده یا تونستیم از خارج از کشور کسب بکنیم، اگر تونستیم فناوری اون دانش رو هم فراهم بکنیم و مراحل تجاری سازی و هاکذا رو دنبال کردیم و به تولید انبوه رسیدیم در اون حوزه، قطعا ما در اون حوزه به مزیت نسبی خواهیم رسید. اون چیزی که الان هزینه ها رو کاهش میده، اون چیزی که الان هزینه در تولید بهره‌وری رو افزایش میده دانشه. لذا ما در هر حوزه‌ای تونستیم دانش رو کسب کنیم میتوانیم مزیت نسبی داشته باشیم. اگر بحث بر سر استقلاله، اگر بحث بر سر خودکفایی تو اقتصاده، بحث بر سر اینه که ما دانش ما اقتصادمون رو در حوزه‌هایی که وابستگی بیشتری داریم دانشمون بخش رو افزایش بدیم.
خیلی متشکرم.
دانش اون بخش رو بومی بکنیم.
ممنونم آقای کاندل، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم در ادامه برنامه بیشتر از وجود جناب علی استفاده خواهیم کرد. در دقایق ابتدایی صحبت‌های آقای دکتر کهندل، جناب آقای دکتر مصطفی سمیع نسب از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق به ما پیوستند و صحبت‌های آقای دکتر کهندل رو هم گوش می‌دادن. آقای دکتر سمیع نسب خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای دکتر کهندل عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که انشاءالله در صحت و عافیت و آرامش باشن و من چون همه مجموعه دستگاه رسانه باید تکرار کنیم انشاءالله که حتما رعایت نکات بهداشتی و ایمنی انجام بدن که به امید خدا کمترین خدای نکرده خلل و آسیبی انشاءالله توی این ایام هم بگذره و بالاخره این ویروس کرونا در واقع بگذره.
خیلی متشکرم. متشکرم از توصیه‌های مشفقانه‌تون. آقای دکتر سمیع نسب، بحث اقتصاد مستقل هست، خودکفا با تولید انبوه و با کیفیت. آقای دکتر کهندل گفتن ما اینکه اگر از یه جایی چیزی رو وارد کنیم وابستگی ما رو نمی‌رسونه. اگر یه نظام ارزی شناور داشته باشیم بتونیم صادرات کنیم در ازای اون واردات انجام بدیم، این استقلال رو زیر سوال نمیبره. اما دانش هست که اگه بتونیم فناوری رو بومی کنیم میتونیم به اون مرز استقلال نزدیک شیم. اگر مشخصا بگیم اقتصاد دانش بنیان میتونه محور این اقتصاد مستقل و خودکفا و زمینه ساز کیفیت باشه، سهمش تو جی دی پی ما کمتر از 0.5% الان در حال حاضر، حتی با همه زحماتی که جوانان کشورمون در حوزه تولید محصولات مقابل با کرونا صورت دادن، باز این سهم خیلی افزایش پیدا نکرده. خب این یعنی که ما هنوز از اقتصاد مستقل فاصله داریم و فاصلهمون خیلی هم زیاد هست. توی همچین شرایطی ما عملا تولید کننده برند نداریم. مثال بزنم درباره بیماری کرونا، ما 114 شرکت دارویی داریم، حتی یه دونش هم برند نیست. مثلا کره جنوبی 12 تا شرکت تولید کننده دارویی داره که 3 تاش برند جهانی است. ما نداریم تولید کننده برند که تولید انبوه بکنه، هزینه تولید پایین بیاد، در این حال با کیفیت هم باشه. درگیر رکود تورمی هستیم و البته تحریم‌های ظالمانه. توی همچین شرایطی که اگر اسمشو نگذاریم قبض، میتونیم بگیم فشار بسیار شدید، توی همچین شرایطی چطور میتونیم به سمت اقتصاد مستقل حرکت کنیم آقای دکتر سمیع نسب؟
من از همون نکته حضرت عالی و جناب آقای دکتر کهندل میخوام شروع کنم که بله. موقعی که ما بحث از استقلال اقتصادی میکنیم، نگاهمون نسبت به خود اتکاییه. تعبیری دارن مقام معظم رهبری در همین حوزه استقلال. میگه اگر ما بحث استقلال رو در واقع مطرح میکنیم، باز تصور نشه که به معنای بستن درهای در واقع میشه گفتش که مراودات و تعاملات در واقع تجاری هسته، بلکه به اینجاست که خود ما تصمیم گیر هستیم.
بله،
عوامل اقتصادی و در واقع میشه گفتش که تعیین کننده اقتصادی در درون کشور ما تعیین کننده مباحث اقتصادی و تصمیمات و انتخابات اقتصادی است. نه مثل اینکه الان مثلا خوب شما نگاه میکنید که متاسفانه در یک جریان رسانه‌ای اقتصاد انقدر شرطی شده که نسبت به یک انتخاباتی چند هزار کیلومتر اونورتر هنوز هم هیچ خبری در واقع نیستش. مثلا اینجا کلی نمیدونم هیجانات در واقع میشه گفتش که اقتصادی در واقع شک میگه. خب این یعنی چی؟ یعنی در واقع ما اصلا خود اتکانی این من نیستم که برای خودم دارم تصمیم گیری میکنم. و اگر همچین مرادی در واقع از اقتصاد استقلال اقتصادی ما بپذیریم، همون نکته است که جناب آقای دکتر کهندل هم فهمودن، ما تمام تعاملات و در واقع میشه گفتش که مراودات اقتصادی خودمون مبتنی بر مزیت‌های مطلق، مزیت‌های نسبی و مزیت‌های رقابتی که کسب می‌کنیم. حضور و فعالیت شرکت دانش بنیان برای اون حوزه مزیت‌های رقابتیه، یعنی خلق مزیت کنیم در واقع. یعنی همونجوری که الان حضرت عالی هم اشاره کردن، خب ما از تئوری‌های حوزه در واقع اقتصاد بین الملل و تجارت بین الملل از بحث مزیت مطلق رسیدیم به بحث حوزه مزیت نسبی، و امروزه دیگه بحث خلق مزیت‌های جدید هستش که توسط شرکت‌های دانش بنیان در واقع داره مطرح میشه. نکته حضرت عالی خب قاعدتاً درسته، اما اینو باید در واقع توجه داشته باشیم که بالاخره دیرپای نیستش که حوزه اقتصاد دانش بنیان در کشور ما در حوزه‌ای مثل نانو، در حوزه‌ای در واقع میشه گفتش که مثل
بیوتکنولوژی،
مباحث نان کاگنیتیو ساینس، نان حوزه آی تی، خب مدت زمان اندکی است که در واقع میشه گفتش که داره پشتیبانی میشه، حمایت میشه، شرکت‌های دانش بنیان خوبی در واقع در این زمینه چه گرفته. البته یه نکته‌ای باید لازم به ذکر اینه که همه اینها باز برمیگره به اون بستر و نهادی که شبیه این خاک گلیه که در واقع باید مساعد باشه. من تعبیرم همیشه در واقع اینه که برای شرکت‌های دانش بنیان و حوزه اقتصاد دانش بنیان این است که اگر ما اون خاک و بستری که این گله شاید تو آزمایشگاه خوب رشد کنه، اما هنر اینه که این گله موقعی که رفت توی گلدون در واقع بتونه که خودش حفظ کنه، پرورش پیدا کنه، رشد پیدا کنه. من احساسم اینه که یه قسمتی توی این بسترهای نهادی که من تعبیرم همون میشه محیط کسب و کار و فضای کسب و کار، ما داره اشکالاتی وجود در واقع هستیم که متاسفانه اجازه ورود شرکت‌های نوپا و دانش بنیان برای خلق مزیت‌های رقابتی ها خیلی سخت میدهد. نمیخوام بگم صرف، اما خیلی سخت میدهد و مسیر سخته. اینجاست که مقام معظم رهبری بارها گفتن که آقا این قوانین دست و پاگیر و مجوزهای متعددی که دستگاه ها حقیقتا هستا، یعنی یه اون قسمت من فقط مثلا تو دانشگاه نشستم دارم یه حرفی رو میزنم، ولی به واسطه این تعاملی که من حالا برخلاف تو این چند ساله و ازم به یک واسطه ای با تولید کنندگان داشتیم، حقیقتا کار سختی است و بسیار تولید کننده ها گفتم واقعا ما اصلا حمایتی نمیخوایم، فقط همین این مجوزهای دست و پاگیر و این قوانین دست و پاگیری که هزینه‌های مبادلاتی در حوزه اقتصاد بسیار بالا میبره و باعث میشه که عملاً اون حوزه سرمایه و کارآفرینی که میخواد بیاد در اون حوزه در واقع کار کنه با انگیزه های در واقع میشه گفت حداقلی بخواد وارد بازار و حوزه اقتصاد در واقع باقی بمونه. من میخوام بگم یه نکته دیگه هم که ما باید دقت کنیم توی حوزه استقلال و همون نگاه خود اتکایی، یه چیز تا باید بپذیریم، یه چیز باید بپذیریم که برخی از کالاها کالاهای راهبردی و استراتژیک ما هستن و در تمام دنیا، در تمام دنیا همه کشورها، یعنی در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا که مثلا اتحادیه آمریکا و انگلستان اینا هستش، برخی از کالاها به علت اون جنبه راهبردی بودنشون
مورد حمایت همیشه
بله مورد حمایت حداکثری بوده. و این حالا من میخوام بگم خیلی موقع هم ما یه تفسیری از اقتصاد غرب داریم که این منطبق بر واقع نیست واقعا، یعنی متاسفانه در فضای عمومی کشور ما این گونه تلقی میشه آقا هر گونه حمایت گرایی اشتباس و خلاف قاعده است. خیر، اگر ما امروز کره جنوبی رو میبینیم که در این جایگاه قرار گرفته، کره بازه زمانی حمایتگرایی البته هدفمند، البته نقطه زن و مشخص در واقع انجام داده. امروز سامسونگش سامسونگه، الژیش الژیه و خودروسازیش مثلا کذا و کذاست به اکمنا. یا خود ایالات متحده اصلا یه مثال، یکی از اندیشمندانه که برنده جایزه نوبل اقتصاد هست، ایشون توی جایی یه تعبیر داره میگه این میزانی که ایالات متحده صرف حمایت از دامداری سنگین خودش، یعنی دامداری سنگین خودش انجام داده، چندین برابر این است که ما با نمیدونم هواپیمای کذا چند برابرش، مثلا 7 8 برابرش رو بخوایم دام وارد کشور کنیم. اینو واقعیت‌های اقتصادی که ما تو انگلستان دوره همین وضعیت رو داریم، توی کشورهای در واقع اروپایی مثل اروپای غربی در واقع همین وضعیت داریم. لذا میخوام بگم یه مسئله جدی ما این است که متاسفانه مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای متولی سیاست‌گذار حقیقتا هم نتونستن خوب عمل کنن. من این جمله رو بگم، من اعتقادم اینه که دولت و نظام اجرایی کشور ما 4 تا در واقع میشه گفتش که هیته فعالیت داره. یکیش تصمیم گیری و تصمیم سازیه، 2 تنظیمگری و مقررات گذاریه، 3 بحث مدیریت و برنامه ریزیه، 4 بحث تصدیگریه. خب من میخوام بگم از این 4 تا هیته فعالیت در واقع دولت ها متاسفانه ما این قیفه رو برعکس کردیم. تمام دنیا مثل کره اینا ابتدا با همین اولویتی بنده گفتن اول کارشون توزیع تصمیم سازی و سیاست گذاریه، بعدش بعد از تصمیم سازی بحث مقررات گذاری و تنظیمگری و رگولیشنی که باید برای پیاده شدن اون تصمیم در واقع باید شکل بگیره، و بعدش میرسه به بحث مدیریت و برنامه‌ریزی. حوزه اندکی اونجایی که نیازه و بخش خصوصی به هر دلیلی نمیتواند ورود پیدا کنه که هست، ما برخی از حوزه‌های اقتصادی دولت باید در واقع بله ورود پیدا کنه، وارد در واقع تصدیگری میشه. ما دقیقاً اون ستا رو کلا حذف کردیم، یعنی یا اصلا سیاست نمیگیریم یا سیاست‌های اشتباه میگیم یا تعدد تصمیمات داریم یا توزیع مقررات گذاری در واقع همین مسئله رو داریم. و متاسفانه یکی از گیرهای ما مثلا توزیع مقررات گذاری و تنظیمگری به نظر باید یک در واقع، چون ما بعضا سیاست‌های خوبی هم اتخاذ کردیم، مثلا میگم سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همم قبول دارم مورد اجماع همه نخبگان اقتصادی و بدنه کارشناسی هست، اما تو حوزه تنظیمگری و مدیریت و برنامه‌ریزی متأسفانه در واقع میشه گفتش که میلنگه. و بعد تو حوزه تصدیگری ما حد اکثر در واقع تصدیگری داریم. احسان باید یک سری اقدامات اصلاحی و نهادسازی‌ها یا اصلاح نهادی در کشور صورت بپذیره، رو نقش دولت، جایگاه در واقع دستگاه دولتی و اون راهبردی که و نقشه راهی که دولت داره. ما بدون نقشه راه نمیتوانیم، و من احساسم این حرکت‌های زیگزاگی و رفت و برگشتی که مجموعه کارشناسی دولت و وزارتخونه‌های در واقع اقتصادی دارن انجام میدن آسیب خیلی جدی به اقتصاد کشور وارد کردن.
ممنونم آقای دکتر سمین نسب. آقای دکتر کهندل،
بله بفرمایید.
آقای سمین نسب گفتن که ما اگر به سمت اقتصاد مستقل و خودکفا حرکت نمی‌کنیم اشکال کار کجاست؟ این که ما اقتصاد دانش‌بنیانمون گلخانه ایست، یا اگر از گلخانه بیرون آوردیم هنوز به جایی نرسیده که این نهال از مرز رشد بگذره به مقدمات توسعه برسه. اما ما تو حوزه‌های مزیت‌های مطلقمون همین گونه هستیم. 95% زعفران دنیا رو تولید می‌کنیم، اما قیمت زعفران ما الان به 1/5 قیمت 2 قبل رسیده. آیا این هم برمیگرده به اون حوزه تصمیم سازی، حوزه تنظیم مقررات و مدیریت، یا نه ما از وضع موجود چطور میتونیم به سمت اقتصاد مستقل حرکت کنیم که با کمترین هزینه این کار رو انجام بدیم؟ چون وضعیتی که جناب عالی و آقای دکتر سمین نسب تشریف فرمودید نشون میده که اصلا ما به سمت بیانیه گام دوم حرکت نمی کنیم.
ببینید، ما مشکلاتی که به صلاح داریم، اگرچه موضوع دانش یکی از نکات مهمیه که به صلاح اگر ما در هر حوزه‌ای بتوانیم دانش رو کسب کنیم میتوانیم مزیت نسبی در اون حوزه رو برای اقتصاد به ارمغان بیاریم، و منتها وقتی مزیت نسبی در یک حوزه ای اتفاق افتاد این پایان کار نیست.
بله.
ببینید این اول کاره، یعنی بعد از این ما ساختارهایی لازم داریم برای که حالا بتوانیم از این مزیت نسبی استفاده بکنیم. مثلا همین زعفرانی که به سال الان حساری مثال زدیم، خب این زعفران حالا ما بعدش نیاز داریم به ایجاد یک ترمینال های صادراتی، قبلش نیاز داریم به یک ایجاد هاب هایی که به اصطلاح هم موضوع صادرات رو، هم موضوع بسته بندی رو، هم موضوع تبلیغات رو، هم موضوع بخش بندی در بازارهای هم داخلی هم خارجی رو دنبال بکنن، و این هاب ها در حوزه به اصطلاح مثلا زعفران بتوانه زمینه رقابت رو به اصطلاح در همون حوزه بین تولید کنندگان داخلی ایجاد بکنه، موضوع به اصطلاح سطح زیر کشت رو دنبال بکنه و و هاکذا. منتها متاسفانه ما این شرایط رو فراهم نکردیم.
بله.
که حالا آقای دکتر سمیعی بخشیش البته تحت عنوان به اصطلاح فضای محیط کسب و کار مطرح کردن، این اتفاقا نیفتاده تو اقتصاد. ما متاسفانه ساختار، مدیریت و دانش،
بله.
یعنی این ستا رو اگر تونستیم کنار هم دیگه قرار بدیم. الان ببینید ما در حوزه مدیریت متاسفانه دولت ما در حوزه مدیریت اقتدارگرایی رو یاد گرفته.
آقای دکتر کهندل
جانم،
چند وقته الان داریم این حرف ها رو میزنیم، یعنی میگیم متاسفانه، یا مثلا ما با نمایندگان محترم مجلس که صحبت میکنیم در قامت یک منتقد صحبت میکنند. جناب عالی بدنه کارشناسی نظامید، حق هم دارید که گله کنید، اما در نمایندگان مجلس هم در قامت همین منتقد ظاهر میشن. ایزن من بسیاری از مسئولین دولتی هم که رو خط میاریم، اونها هم به جای اینکه پاسخ بدن گلایه میکنن و انتقاد میکنن. کی باید واقعا پاسخ روشن به این قضیه بده، پاسخ حداقل کاربردی؟ آقای دکتر کهندل
ببینید، ما یه نقطه ابتدا من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم. ببینید ما واقعا شروع کار، اول کاریم اینی که مثلا شما بخوایم خودمون رو با کشورهای صنعتی مقایسه بکنیم.
بله.
کشورهای صنعتی در حدود 400 سال خدمت شما عرض کنم که سابقه به اصطلاح فعالیت، ساختار سازی، خدمت شما موضوع دانش، موضوع مدیریت و هاکذا رو دارن.
بله.
یعنی اینجوری نیست که ما یه دفعه بیایم عنوان بکنیم که مثلا حالا خودمون رو با کمتر از مثلا 5 کشور صنعتی هم مقایسه نمی‌کنیم.
بله.
یعنی با اولی مقایسه می‌کنیم.
بله.
ببینید، البته خوب مقایسه می‌کنیم. ولی ما تازه شروع کردیم. درست انتقاد می‌کنیم. این معنیش این نیست که داریم میگیم که یعنی ما هیچی نیستیم، ما هیچ کاری نکردیم. نه، ما نه، این نیست. ببینید اقدامات بزرگی، حرکت‌های بزرگی رو تو کشور ساماندهی کردیم. همین موضوع دانشی که به صلاح داره عنوان می‌کنیم، به هر حال الان بالای اگر اشتباه نکنم حدود 2000 تا مثلا شرکت دانش بنیان ایجاد شده. ببین ما در حوزه دانش واقعا رتبه‌های خوبی رو هم در روش هم در رتبه پیدا کردیم. ببین تعداد دانشجویی که مثلا ما داریم، تعداد دانشگاه‌هایی که ما داریم، تعداد اعضای هیئت علمی که ما داریم، تعداد محققینی که داریم، تعداد مقالاتی که به صدا داره چاپ، اینا همه انصافا افتخارآمیزه. منتها بس بر سر اینی که حالا که اینا اتفاق افتاده چیکار بکنیم.
بله بله.
ببینید بس مراحل بعدیه. لذا معنیش این نیست که ما الان مثلا خب ببینید واقع امر اینه که با همین شرایط موجود الان تحریم دارو و غذا حتی ما رو کردن. یعنی اونا الان به دنبال اینن که ما الان بگیم که دستمون رو ببریم بالا، بگیم آقا تمام بیماران ما دارن بابت اینکه مثلا ما دارو در اختیار نداریم دارن میمیرن، یا تمام مثلا مردم ما دارن از گرسنگی میمیرن. ببین واقعا اینجوری نیست. البته نه اینکه مثلا مشکل نداریم، مشکل داریم. تحریم به هر حال اثرات خودش رو گذاشته، 20% 25% بیشتر نیست، بقیه‌اش دست خودمونه. ببینید سیاست‌هایی که مثلا ما الان اتخاذ می‌کنیم در حوزه اقتصاد، سیاستایی که ما الان در حوزه مثلا نظام ارزی اتخاذ میکنیم، انصافا سیاستای معنی داره رو به جلوی نیست. ببینید نیست. ما اگر بیایم اینا رو اصلاح بکنیم، یا موضوع خود دولت در ارتباط با مشارکت مردم و اینکه دولت خودشو بکشه عقب، مردم رو بیاره وسط. ببینید واقعا ما خوب عمل نکردیم. اینکه ما به قول آقای دکتر سمیعی نسب صرفاً بیایم سیاست‌های به اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو طرح بکنیم، یا سیاست‌های به اصطلاح اصل 44 قانون اساسی رو طرح بکنیم، کافی نیست. ما در حوزه بعد از سیاست‌ها چیکار کردیم؟ ببینید بعد از سیاست‌ها من یاد فراموش نمی‌کنم وزیر خدمت شما عرض کنم که فعلی اقتصاد که اون زمان به اصطلاح توی سازمان برنامه بودجه با آقای دکتر نوبخت کار می‌کرد، در ارتباط با بودجه خدمت شما عرض کنم سال 98 که داشت تدوین میکرد، از ایشون سوال کردن که چند درصد بودجه رو روی اقتصاد مقاومتی بستید، گفت تقریبا 5%. یعنی هیچی، اگر ما بخوایم با این سیاست‌ها و با این نگاه و با این و با ساختارهای موجود بخوایم مسائل و مشکلاتمون رو حل بکنیم، خب زمان بیشتری نیاز داریم.
بله.
ولی اگر نه، به این نتیجه رسیدیم که الان این ساختارهایی که مثلا موجوده ناقص حداقل، یعنی بپذیریم که